هرچی بیشتر تکاپو کنید، خود را به خداوند نزدیکتر کرده اید. من در کنار تو آرامم و زیر سایه تابستانی نام تو می توانم به خوبی های روزگار برسم. خداوند همیشه و در همه حال در کنار ماست. خود را اسیر این دنیای مادی نسازیم. با توکل به خدای مهربان، برکت سهم دلهایتان خواهد بود. وقتتون بخیر. ما در شبکه تخصصی سلامت سعی میکنیم آگاهی های شما رو در حوزه های مختلف بالا ببریم. خوشبختانه در کشورمون روند واکسیناسیون افراد مختلف سرعت گرفته و خیلی از شما تا امروز واکسن رو تزریق کردید. اما این نکته رو یادآور بشیم که چه واکسن زده باشید و چه نزده باشید، همچنان رعایت شیوه نامه های بهداشتی الزامیه. زدن دو ماسک، استفاده از فاصله فیزیکی با افراد دیگه و شستشوی مرتب دست ها.
اگر شما مجبور هستین از منزل بیرون برید، ازتون خواهش میکنم ماسک بزنید، فاصله اجتماعی رو رعایت کنید. والا کرونا شوخی نیست، کل جون مردم رو توی این مدت گرفته، شوخی بردار نیست.
کرونا هر روزش قصه ای دارد و قصه ای. کرونا کودک و جوان و میان سال هم نمی شناسد، ورزشکار و غیر ورزشکار را هم نمی شناسد. کرونا چنان ریشه می دواند که پهلوانی را هم حریف مقابله با او نیست. کرونا را جدی بگیریم.
خب، نوبت میرسه به همکارانم در برنامه گفتگوی پزشکی و این بار از منظر دامپزشکی.
پاسخگو.
به نام خدا. سلام، دکتر پیام محبی هستم، دامپزشک و کارشناس مجری برنامه دامپزشکی رادیو سلامت. ما تو این برنامه شما رو با دامپزشکی، علم دامپزشکی و هر آن چه که دامپزشکی در زندگی شما میتونه مؤثر واقع بشه آشنا میکنیم. راه‌های ارتباطی ما هست: تلفن 2265-2876 و سامانه پیامکی 30102. اما همکار من در این برنامه جناب آقای مرتضی میلانی، تهیه کننده صدا بردار محسن فرهانی، هماهنگی مهدی پیمانی، ارتباطات مجید ابراهیمی، من هم پیام محبی، کارشناس مجری و سردبیر برنامه. خب من یک بار دیگه راه‌های ارتباطیمون رو میگم: 2265-2876 و سامانه پیامک 30102. با ما در ارتباط باشید، ما رو از نظرات خودتون محروم نکنید، خواهش میکنم. اگه میخواین به ما پیامک بزنید به موضوع برنامه یا تلفن بزنید به موضوع برنامه ربط داشته باشه و خلاصه باشه و اوایل برنامه بزنید که ما بتونیم ازش استفاده کنیم. خب راجع به موضوعهای مختلفی ما تو برنامه صحبت کردیم، موضوع امروزمون هم موضوع جذابیه. با ما در ارتباط بمونین و این موضوع رو گوش کنین، چون نیاز روزمره همه ماست. خب موضوع امروز راجع به شیر و لبنیات. شاید بگم بیشتر موضوعی که ما توی این برنامه در واقع مجله دامپزشکی بهش پرداختیم همین موضوع لبنیات و شیر بوده، چه از لحاظ کیفیتش، از لحاظ در واقع فراورده های مختلفش، حتی تا اونجا رفتیم که توی یکی از برنامه اومدیم پنیرهای مختلف هم با هم مقایسه کردیم. به هر حال تنوع بسیار زیادی داره این ماده غذایی و میتونم بگم که مهمترین ماده غذایی که ما ازش میتونیم استفاده بکنیم در زندگیمون شیر و لبنیات. شیر اولین غذایی که هر بچه هر پستانداری باش آشنا میشه و در واقع آنچه که میشه گفت شاید بگم جورای شیره وجود مادری که بچه داره ازش استفاده میکنه و تقریبا میتونم بگم یکی از کاملترین غذاهایی که در جهان وجود داره. هر چقدر ماده غذایی در واقع مغذی‌تر و در واقع مفیدتر برای بدن ما باشه، خب عوامل پاتوژن یا عوامل بیماریزا هم دوست دارن از این در واقع مواد مغذی استفاده کنن و برای تنازع بقای خودشون به این ماده مغذی حمله میکنن و ممکنه ما رو هم آلوده کنن. این یه نکته، یعنی یه بحثی که ما در لبنیات داریم و باید دنبالش باشیم که در واقع خودمون و خانوادمون رو دچار مخاطره نکنیم، بحث‌های آلودگی‌های میکروبی و یا بگم آلودگی با عوامل پاتوژن. یه بحث دیگه‌ش هم بحث‌های کیفیه که در واقع میتونن مواد شیمیایی یا مواد دیگه‌ای در واقع فراورده های لبنی ما رو آلوده بکنن، چه این مواد در خوراک دام وجود داشته باشن، چه در فرایند تولید در واقع به این آلوده بشن، چه در واقع به عنوان تقلبات و تخلفات یه سری آدم بگم از خدا بی خبر سودجو ممکنه از این کارها بکنن و در واقع سلامت ما و خانوادمونو به واسطه یکی از غذاهای سلامتی که در جهان وجود داره به مخاطره بندازن. حالا ما دوست داریم امروز راجع به بحث لبنیات و شیر صحبت کنیم، ولی این روزا یه اتفاق خیلی بدی تو کشور افتاده و به خاطر مشکلات اقتصادی که در کشور وجود داره و در واقع تحریم هایی که بوده و حالا مشکلات ارزی که بر کشور پیش اومده، به هر حال صنعت لبنیات ما هم در واقع صنعت دامپروری ما هم وابستگی خودشو به ارز و خارج از کشور داره و هرچی هم که تغییر اقلیم در کشور ما داره آزار میرسونه به ما و در واقع خشکسالی و بارش‌های کمی که داره اتفاق میفته ممکنه وابستگی این صنعت رو در واقع به کشورهای دیگه بیشتر کنه. حالا ما وابستگیمون چه از لحاظ بعض وقتا تامین خود نهادهای خوراک دامه، یه وقتایی هم بحث دارو و مسائل دیگه هست که من فکر کنم راجع به بحث داروهای دامی ما حتما باید یک برنامه مفصل تو بحث مجله دامپزشکیمون داشته باشیم. اونم دلیلش اینه که به هر حال درسته که دارو مال دامه، ولی خب اگه گوشت اون دامو ما بخوریم مستقیما میتونه اون در واقع آلودگی یا اون دارو به بدن ما هم وارد بشه. به خاطر همین مسئله میبینیم که این روزها قیمت‌های مقدار آشفته شده، تکلیف قیمت مشخص نیست، بازار آشفته هم میشه، بازاری که سودجو شروع میکنن ازش استفاده کردن و تو این جور مواقع افراد باید یک ذره در واقع محتاط‌تر باشن. یکی از دلایلی که من برنامه امروز رو تصمیم گرفتم راجبش شیر و لبنیات صحبت کنم همینه که تقریبا میتونم بگم از پارسال تا الان شاید بیشتر از دو برابر شده خیلی از محصولات در واقع لبنی و محصولات لبنی مهمترین قسمت سبد غذا یه مار داره تشکیل میده. توی زمانهایی هم که این اتفاقا میفته خب میبینیم که سودجوها میان وارد میشن و شروع میکنن به سوء استفاده از بازار. من فکر کنم بریم یک فاصله بگیم مگر این مردم برنامه رو بگم. رسیدیم به اونجا که تقلبات و تخلفات زیاد میشه به واسطه قیمت‌هایی که وجود داره. یکی دیگه از معضلاتی که ما در کشورمون میبینیم اینه که وقتی که قیمت میره بالا، وقتی صنایع دیگه هم در واقع فراورده هاشون شروع میکنه به قیمتش رفتن بالا، توی فراورده های لبنی کارخونه‌ای، من به اینا نمیگم لبنیات صنعتی، برای اینکه ما چیزی به نام لبنیات صنعتی نداریم. درسته که ما یک صنعتی به نام صنعت لبنیات داریم، ولی اینا دارن میان در واقع فراورده های لبنی رو در کارخانه تولید میکنن. خیلی جالبه که اگه برگردیم به پیشینه کشور ما و اون زمانی که مثلا صنعت توزیع شیر نبوده، صنعت پاستوریزاسیون نبوده، خب باید فکر کنیم که چجوری خب همه افراد جامعه میتونستن از لبنیات استفاده کنن. خیلی جالبه بدونیم که مثلا در محله های مختلف افراد مشکلات اون محله رو حل میکردن. تو یه محله یک خانواده یکی دو تا گاو مثلا داشته و همه افراد اون در واقع محله، صبح به صبح میرفتن با این یه ظرف شیر کوچولو داشتن و میرفتن میدادن و در واقع شیر روزونهشون از اون شخص میخریدن و کسب و کار اون شخص این بوده که شیر محله خودش رو تامین کنه. که کم کم که بیایم جلو اگه دقت کنیم میبینیم که اونا اومدن ماست بندی ایجاد کردن، ماست مردم رو دادن، شیر اضافه‌ای که هر روز مردم نمیخریدن رو تبدیل به ماست کردن، ماست مدت ماندگاریش بیشتر بوده، عملاً یخچال نمیخواسته. بعد پنیر از همینجا به وجود اومده، دیدن خب اون موقعی که یخچال نبوده و سرما نبوده و اینا چجوری مثلا یه فرآورده شیری رو نگهداریم. خب اگه نگاه کنیم بشر برای تمام اینا راهکار داشته، مثلا گوشتو چجوری، گوشتو خیلی جا خشک میکردن، نمکسود میکردن، ماهیو دوباره خشک میکردن، نمکسود میکردن، و اینکه لبنیاتو که نمیتونستن خشک کنن اونجوری و نمکسود کنن، فرآورده های دیگه ازش ایجاد میکردن که مثلا میشده ماست، حالا یه مقدار ماندگاریش بیشتر از شیر بوده، چند روز شیر چند ساعت ماندگاری داشته، بعدش میشده پنیر که تا چندین ماه حتی چندین سال میتونه تو آب نمک بمونه، و فرآورده های خشکی مثل کشک. و اگه به خیلی‌ها بگم که قرقروت هم فرآورده لبنیه، شاید باورشون نشه که میشه از یک ماده خوشمزه مثل شیر یک فرآورده ترش متفاوت با رنگ و طعم متفاوت مثل قرقروتش استفاده کرد و خواص لبنیات رو هم داشته باشه، مثلا کلسیم هم درش باشه. مهمترین ماده غذایی هم که در جهان یک انسان میتونه بخوره که کلسیم مورد نیازش رو بتونه ازش استفاده کنه در واقع شیره. ببینین کلسیم به ذاته خودش دور ما تا دلتون بخواه هست، یعنی اصلا به هر گچ دیواری شما نگاه کنین داریم به یک مجموعی از مجموعه بزرگی کلسیم نگاه میکنیم، ولی کلسیم داریم تا کلسیم، هر کلسیمی رو بدن ما نمیتونه جذب کنه و در واقع اون کلسیمی برای ما قابل استفاده هست که در واقع کلسیم قابل جذب بهش میگن. به خاطر همین مسئله خیلی وقتا میبینیم حتی فراورده های دارویی یا مکمل های دارویی که توش کلسیم هست و خیلی وقتا شما مصرف میکنیم و میبینیم تاثیر شیر رو نداره، دلیلش هم اینه که اون کلسیم قابل جذب نیست. چرا کلسیم شیر قابل جذبه؟ دلیلش اینه که شیر ماده غذاییه که قراره یک گوساله ازش استفاده کنه یا یه بره ازش فرزند استفاده کنه و کلسیم بدنش تامین بشه و این کلسیم رو بدن مادر یک بار از مواد غذایی دیگه جذب کرده و در واقع قابل جذب ترین کلسیمی که ما انسان ها میتونیم ازش استفاده کنیم کلسیم شیره. اگه از من یکی بپرسه ما چقدر شیر باید بخوریم، من فکر میکنم تمام افراد جامعه اگه بتونن حداقل روز یک حتی تا 4 لیوان شیر بخورن میتونن در واقع مطمئن باشن که هم کمبود کلسیم هیچ وقت پیدا نمی‌کنن، هم از مواد غذایی از خیلی از مواد غذایی دیگه بی‌نیاز میشن حتی، و شیر میتونه جایگزین خیلی خوبی برای خیلی از مواد غذایی دیگه و مکمل‌ها باشه. حالا برگردیم سراغ بحث قبلمون که بحث تفاوت این بود که لبنیات کارخونه‌ای فرقش با لبنیات دیگه چیه. یه واژه‌ای که در کشور ما خیلی الان رایج شده اون اینه که به خیلی از این لبنیات‌ها میگن لبنیات سنتی. من به شخص خودم خیلی با این کلمه موافق نیستم، به خاطر اینکه واژه‌ای که باید راجع به این لبنیات به کار برد، در وهله اول شاید بگیم لبنیات غیر کارخونه‌ای و شاید حتی میتونیم بهش بگیم لبنیات غیر بهداشتی. چرا؟ چون خیلی از این لبنیات شما مجبوریم بیارین و فرآیندهای بهداشتی که لازم داره تو خونه روشون انجام بدین، مثلا شیر و شیر خامی که میارین و مجبوریم بیاین بجوشونینش و در واقع تو خونه خودتون اون فرآیندی که باعث بشه بار میکروبی این شیر پایین یادو خودتون تو خونه انجام بدین. به این اتفاقات که میفته، این مشکلات اینجوری که پیش میاد، به این فکر کنیم که ما اگه یک ماده غذایی رو توی کارخونه بیایم، اصلا بگم صراحتا شیر رو بیایم توی کارخونه در واقع فرآیند پاستوریزاسیون روش انجام بدیم یا استریلش کنیم و با بسته‌بندی خاص بفروشیمش به خانواده‌ها که نه اون ماده غذایی دیگه با آلودگی‌های محیط آلوده بشه و ماندگاری بیشتری بر ما داشته باشه، نه اینکه اون شیر که میتونه خیلی از بیماری‌ها رو به ما منتقل کنه، بیماری‌های خیلی رایجی مثل تب مالت و سل، خیلی راحت میتونن از شیر آلوده به ما منتقل بشن و یک شیر غیر کارخونه‌ای هیچ نظارتی روش در واقع اتفاق نیفتاده از لحاظ میکروبی، چون اصلا فرایند این وسط وجود نداره که در واقع بتونه به ما بگه که این شیر آلوده هست یا نیست. در خوشبینانه ترین حالت باید فکر کنیم که اون دامدار خیلی مطلع بوده باشه و در واقع دلسوز بوده باشه و اومده باشه و در واقع دامشو واکسینه کرده باشه و بیماری‌هاشو باش مقابله کرده باشه و از این داستانا. یعنی ما کل امنیت خانوادهمون رو باید در اختیار یک فرد دیگه قرار بدیم و خودمون هیچ نظارتی روش نداشته باشیم، در حالی که وقتی یک فرآورده یه شیری میره داخل کارخونه، اونجا فرآیند پاستوریزاسیون روش اتفاق میفته، مواد غذاییش ارزش بندی میشن، حالا چربیش بالانس میشه و بسته بندی میشه و روی اون بسته بندی یک سری مشخصات داره که تاریخ مصرف، تاریخ تولید در واقع، و یه بچ نامبر داره اونجا که در واقع شناسنامه فنی اون محصول به خصوصه. یعنی وقتی که اون کد خاص رو شما داشته باشین دستتون و اگه خدایی نکرده مریض شده باشین، خیلی راحت کارخونه یا اون برند خاص میتونه از روی اون کد بره ببینه که از کجا، از کدوم شیر تولید شده، از کدوم دامداری اومده، چه تاریخی تولید شده، با چه شرایطی تولید شده. و اگه گزارشات دیگه ای هم برسه که مثلا اون با همون بچنامه افراد دیگه ای هم آلوده شدن، حتی کارخونه ممکنه بتونه بره فرایند رو اصلاح کنه یا اصلا شما میتونین برین در واقع حقتون رو بگیرین، یعنی برین بگین آقا من از این شیر خوردم و آلوده شدم. هرچند که من خودم به شخصه فکر نکنم شیر پاستوریزه‌ای در جهان وجود داره که داشته باشه که شرایطش درست رعایت شده باشه بعد از پاستوریزاسیون و همچنان انسان رو آلوده کرده باشه. به خاطر همین مسئله توصیه مادام پزشکا اینه که حتما شما اگه میخواین در واقع شیر مصرف کنین، حتما از شیرهای پاستوریزه و شیرهای در واقع کارخونه ای استفاده کنین. هرچند که تو قسمت بعدی براتون توضیح میدم که احتمال داره که یک مقدار قیمتش برای ما بالاتر باشه، اونم به واسطه اینه که خب یک در واقع شما دارین دو محصول رو میخرین وقتی دارین شیر میخرین، شیر پاستوریزه، یک شیر میخرین و یک مقدار هم در واقع صنعت بسته‌بندی داره به شما کالا میفروشه. خب راه های ارتباطی ما هست 22652876 و سامانه پیمک 30102. الان موضوع برنامه رو میدونی راجع به شیر و فرآورده های لبنی و کیفیت و بهداشتشون، و اگه شما واقعا مخاطره این چند روزه به خاطر مشکلات اقتصادی که راجع به شیر بوده خودتون دیدین یا لمس کردین، به ما پیامک بزنین یا اینکه به ما تلفن بزنین ما بتونیم تو برنامه ازش استفاده کنیم. خب مهمون برنامه ما، کارشناس مهمان در حضوری برنامه ما، سرکار خانم دکتر سید عاطفه مستقیم هستن. خانم دکتر استثنان دامپزشک نیستن ولی همکار خوب ما دامپزشکان. خانم دکتر دکترای صنایع غذایی دارن و کارشناس تدوین و نظارت بر اجرای سازمان استاندارد هم هستن. خودشون هم دستی بر تولید دارن و میدونن مدیر کنترل کیفی و مدیر تولید چند تا از برندهای لبنی مختلف بودن، مدیر کارخونه بودن. بله خانم دکتر سلام.
سلام.
فکر کنم یه ذره دیر رسیدیم، منم یه مقدار متکلم وحده بودم خانم دکتر. وقتی تو رادیو یک نفر میشه متکلم
بله
وحده،
خیلی مشکله.
حالا مشکلیش به جای خود شنونده اونور یه ذره سختشون میشه میدونین. بعدم مسئله اینه که خب ما انسان ها با سوال کردن و سوال پرسیدن ذهنمون فعالیتش هم بالا میره و شاید بتونیم پاسخهای دقیق تری هم بدیم. به هر حال خوش اومدین،
ممنونم،
نفسی هم تازه کنین. ما داریم راجع به لبنیات و در واقع شیر صحبت میکنیم. من توضیحی که دادم گفتم که این چند وقته، حالا خوب شد که من دامپزشک بودم خانم دکتر، تونستم خودم یه قسمتی از کار شما رو انجام بدم. اختیار دارید خانم دکتر. ببینین این روزا ما داریم میبینیم که بازار شیر واقعا آشفته است، اصلا بازار لبنیات واقعا بعضی وقتا میبینیم هفته به هفته قیمت تغییر میکنه. خب میدونم شما خودتون دستی بر تولید دارین، چقدر بازار آشفته میتونه مخاطرات بهداشتی و در واقع امنیت غذایی بر ما به وجود بیاره تو بحث لبنیات؟
بله، همونطور که میدونی سرانه مصرف شیر توی ایران خیلی پایینه، حدود 70 کیلو بود که الان
این آمار مال کی؟ 70 کیلو
این آمار مال سال پیش، یا بین دو تا یک سال تا دو سال پیش،
یعنی اون موقعی که هنوز لبنیات تازه انقدر گرون نشده،
ولی الان مطمئنن خیلی کمتر از اینه و واقعا برای جامعه خیلی خطرناکه.
از پارسال این موقع تا حالا شیر پاستوریزه چند برابر شده قیمتش؟
چند برابرش نمیدونم، ولی قیمتش قیمت شیر پاستوریزه حالا یا شیر استریل بستگی داره به قیمتی که کارخونه داره از دامدار میخره و مشکل ما مشکل کارخونه جات یا حتی مشکل گرونی شیر برای مصرف کننده گرونتر شدن شیر دامداریه که دارم.
بسته بندیش هم البته هست،
بسته بندی هم که مواد اولیه، یکی شیر یکی مواد بسته بندی هم همه گرونتر شده و کارخونه ها گناهی ندارن، مواد اولیه
نه. ما اصلا بحث گناه رو الان نداریم. ببینید اتفاقا من اعتقاد دارم که وقتی که قیمت، متاسفانه قیمت شیر، شیر بسته‌بندی، شیر پاستوریزه بهداشتی بسته‌بندی میره بالا، خیلی از افراد جامعه برای جبران این اختلاف قیمت رجوع میکنن به لبنیات های غیر بهداشتی که هست و به صورت فله دارن توی کیسه فریزر میفروشن. خب قطعا اون کیسه فریزر قیمت خاصی نداره، ممکنه حمل و نقلش مقدار قیمت اونا رو هم برده باشه بالا، ولی خب به هر حال قطعا یک محصول بسته‌بندی تتراپک چند لایه میتونه خیلی گرونتر باشه بسته شیر استریل نسبت به یک شیر باز فله که بفروشن. و این درسته که افراد فکر میکنن دارن یک قسمتی از اقتصاد خانوادهشون رو با این مسئله جبران میکنن، ولی خب میتونه مخاطرات خیلی جدی تری برشون ایجاد کنه و دچار بیماری هایی برشون بکنه که مثل تب مال تا آخر عمر همراهشون باشه.
یکی از بیماری ها حالا شناخته در این بیماری ها توی این گروه تب مال ته، ولی همون بسته بندی که الان شما فرمودین کارخونه ها بسته بندی هایی استفاده میکنن که اداره نظارت و اداره استاندارد دائم به اونها سر میزنن و بسته بندی که استفاده میشه حتما باید پروانه ساخت داشته باشه، توی جای بهداشتی تولید بشه و از مواد اولیه یه فود گرید استفاده بشه. ولی برای سنتی اصلا این نظارت ها نیست، به خاطر همین از خیلی از بسته‌بندی هایی که فود گرید نیست و اصلا ضایعاتی استفاده ممکنه بشه. این که حالا مال بستنی ها که مال بسته‌بندی سنتی ها که خیلی ممکنه مشکل برای مصرف کننده ایجاد کنه، مشکلات سرطانزایی که اصلا همون موقع مشخص نمیشه، ولی
من فود گرید شما رو اجازه بدین بگم منظور شما اینه که مناسب برای بسته‌بندی مواد غذایی باشه.
بله. که مناسب برای مواد غذایی، ولی جاهای دیگه چون این کنترل نیست از هر بسته‌بندی ارزان‌تری میتونه استفاده کنه.
من یادم قدیما یه سطلای ماستی بود که ماست‌بندی داشتم، بعد تازه اگه سطل ماستو بهشون میدادین ماستو بهتون ارزون ترم میدادن. حالا این سطل ماست پلاس